ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. بنابر آمارهای رسمی، ویروس کرونا جان 151 بیمار دیگر را در ایران گرفت. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران خواستار آمادگی بیشتر بیمارستان‌ها شد. و معاون امنیتی استاندار تهران وقوع هر گونه حادثه در پی شنیده شدن صدای مهیب را رد کرد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این ساعت انتهایی روز گرم شنبه 19 تیر 1400، ببخشید، همزمان با دهم ماه جولای 2021 میلادی همراه شما هستم با اخبار و گزارش‌های 15 دقیقه پیش رو. وزارت بهداشت ایران ظهر امروز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 11600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و در این مدت 151 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را در ایران از دست دادند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 3,355,000 نفر بوده و مجموع جانباختگان نیز به بیش از 85,000 نفر رسیده است. کارشناسان تعداد مبتلایان و قربانیان واقعی کرونا را البته بسیار بیشتر از آمارهای رسمی می دانند. در حالی که آمار مبتلایان به کرونا در ایران در روزهای اخیر افزایش یافته، روند واکسیناسیون به کندی پیش می رود و مجموع واکسن‌های تزریق شده تا روز شنبه 6,700,000 دوز بوده است. در همین امتداد، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران روز شنبه خواستار آمادگی بیشتر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای پذیرش بیماران مبتلا به کووید 19 شد. علیرضا زالی همچنین بر لزوم توسعه و راه اندازی بخش‌های جدید در بیمارستان‌های تهران تاکید کرد. او در ادامه از تغییر الگوی سنی بیماران، افزایش تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها و بروز علائم گوارشی همراه با درگیری شدید ریوی در بین بیماران جدید خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر 143 شهر در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. معاون امنیتی استاندار تهران حمیدرضا گودرزی وقوع هر گونه انفجار یا آتش‌سوزی در پی شنیده شدن صدای مهیبی در شمال تهران را رد کرد. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران نیز اعلام کرد هیچ موردی از آتش‌سوزی یا تخریب ساختمان در این منطقه مشاهده نشده است. برخی رسانه‌های ایران بامداد شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده پارک ملت خبر دادند و در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، دودی بر فراز یک ساختمان دیده می‌شود. با این حال، حمید هداوند، جانشین رئیس پلیس تهران، گفته که تصاویر منتشر شده مربوط به این حادثه نیست، اما توضیحی در مورد صدای مهیب نداده است. و خانواده منوچهر بختیاری در اعتراض به بیخبری از او روز شنبه مقابل دادگاه انقلاب استان البرز تجمع کردند. در این تجمع اعتراضی، خانواده بختیاری، نرگس محمدی فعال مدنی و برخی دیگر از اعضای خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال‌های اخیر حضور داشتند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است که از 9 اردیبهشت در مکانی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد و خانواده‌اش می‌گویند در این مدت هیچ تماسی با بیرون نداشته است. منوچهر بختیاری در یک سال و نیم گذشته بارها در اعتراض به کشته شدن فرزندش اقدامات اعتراضی انجام داده و چند بار بازداشت شده است. و اما اجلاس جهانی ایران آزاد 2021، آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی، روز شنبه آغاز به کار کرد. علی صفوی از اعضای کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران درباره این اجلاس به رادیو فردا چنین میگوید:
اولین روز اجلاس سه روزه جهانی ایران آزاد 2021، آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی، هم اکنون در حال برگزاری هست. این گردهمایی آنلاین که از 50,000 نقطه در 105 کشور به همراه تجمع ایرانیان در 17 پایتخت اروپایی و شهرهای اروپایی در حال برگزاری هست، به اشرف 3 محل استقرار هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران وصل هست. در این اجلاس خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، سخنرانی کردند و از جمله گفتند که روی کار آوردن رئیسی که از دست اندرکاران قتل عام 30,000 زندانی سیاسی است بالاترین شکست و رسوایی در تاریخ شعبده‌های انتخابات رژیم آخوندی و یک حرکت شتابان در مسیر انقباض و حذف و تصفیه درونی در مرحله پایانی رژیم هست و تنها و تنها هراس رژیم رو از قیام و احتضار سیاسی ولایت فقیه به نمایش میگذاره. بیش از 1,020 تن از قانونگذاران دو حزبی از سراسر جهان، آمریکا، اروپا و خاورمیانه و همینطور شخصیت‌های برجسته سیاسی و مقامات فعلی و سابق کشورهای مختلف جهان در این اجلاس شرکت دارند. از آمریکا 30 قانونگذار از هر دو حزب و هر دو مجلس، از جمله سناتور رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا آمریکا، سناتور روی بلان، سناتور بن کارتین، سناتور تد کروز و در کنگره نماینده کوین مک‌کارتی که رئیس نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره هست و همینطور نماینده حکیم جفریز رئیس نمایندگان دموکرات کنگره امریکا سخنرانی خواهند کرد. بیش از 1,000 تن از اعضای کانون‌های شورشی مجاهدین نیز از طریق آنلاین به این گرد همایی وصل هستند و برخی از اونها سخنرانی خواهند کرد. چنین اجلاس گسترده‌ای بیانگر یک تمایل فوق‌العاده قوی در بین ایرانیان در خارج و داخل کشور مبنی بر ضرورت سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار یک حکومت جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت و غیر اتمی هست.
آنچه می‌شنیدید دیدگاه علی صفوی از اعضای کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران بود درباره اجلاس جهانی ایران آزاد 2021، آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی، که امروز آغاز به کار کرد. و حالا بشنویم صدا و پیام دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا رو.
لعنت خداوند و بندگانش بر حاکمان ریز و درشت مملکتی باد که کرامت انسانی را تبدیل کردند به گورخوابی، به زباله‌گردی برای بقا و در نهایت به کفن فروشی در حکم دست فروش کنار کوچه و بازار برای افرادی که به دلیل فقدان وجدان دستندرکاران از ویروس کرونا جان می‌دهند. شرم بر شما دو روز کاران زمانه. بساط دختر گلفروش را به هم می‌ریزید و بساط کفن فروشی را رونق می‌دهید.
آقای روحانی مثل همیشه با پوزخند اومد گفتش که مردم اگه برق ندارن باید بیاد مسئول برق بیاد جواب بده. بعد آقا میگن که در اروپا بعضی موقع 24 ساعت برق میره. من الان اینجا در آلمان 37 ساله که مقیم هستم، تا حالا یک بارم برقش نرفته. این آقا دروغ میگه. میدونین یکی از دلایلی که برق میره چیه؟ تمام توربینا قدیمی هن و باید بازسازی بشن و تمام اینا باید وسایلشون از خارج بیاد و چون که ایران تحریمه نمیاد و به خاطر همینه برا را قطع میکنن که به توربینای قدیمی فشار نیاد.
خواستم بگم که ایران هفته یه بار یه واکسن به دنیا معرفی میکنه و میخواد به آمریکا و مستضعفان جهان واکسن رایگان بده، ولی تو آمریکا اینقدر واکسن اضافی اومده دارن به حیوانات باقی وحش واکسن تزریق میکنن واکسن کرونا رو، ولی تو تهران بازار به خاطر پیک پنجم کرونا تعطیل شد. آدم یاد این ضرب المثل میفته که آفتابه لگن هفته است ولی شام و نهار هیچی.
با کدوم شرم ساری ما باید این مملکت رو تحویل نسل آینده کنیم؟ چقدر باید صبر بکنیم؟ بسه. آخه تا چه حد؟ نگاه کنید مملکت های دیگر رو چه کار کردن که سرانجام خوبی داشتن. باید همدیگر رو آگاه کنیم، با اعتصاباتی که الان به راه افتاده انجام بدیم، بریم جلو، پشت پشت هم باشیم. هر کسی باید نباید فقط به فکر خودش باشه، همه باید به فکر همدیگه باشیم.
ساعت در ایران 8:09 شب است. در آغاز شب روز شنبه 19 تیر 1400 و شما شنونده اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هستید. کمتر از یک هفته است که خبر تماس‌های مستقیم دفتر ابراهیم رئیسی و دفتر محسنی اژه‌ای رئیس جمهور آینده و رئیس جدید قوه قضاییه ایران با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و چهره‌های بعضاً منتقد عملکرد آنها و حکومت به گوش می‌رسد. واکنش‌های مختلفی در پی این تماس‌ها صورت گرفته است. به تازگی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران این اقدام را نوعی همفکری با جریان‌های سیاسی و امری پسندیده دانست. با کوروش زعیم عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران گفتگوی کردم و از او پرسیدم این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کند و چه دلایلی را برای آن متصور می‌بیند.
غیر قابل انتظار نبود به دو دلیل. یکی این که تعداد رأی هایی که آقای رئیسی بود بسیار بسیار پایین تر از این بود که اینها ادعا کردن. کلیپی که من دیدم از درون صدا و سیما که داشتن صحبت میکردن بنویسن که تو اخبار بگن 10 میلیون رأیشون آورده بود. من توی صحبتام پیش از انتخابات، یعنی 2 ماه 3 ماه پیش از انتخابات گفته بودم که توی این انتخابات بیش از 10% مردم رأی نخواهند داد. با اون چیزی که توی صدا و سیما اومد که فوری قطعش کردن 10 میلیون رأی داده بودم که این 10 میلیون رأی میشه از 60 میلیون میشه تقریبا 12% همچین چیزی. بنابراین رأیشون بسیار پایینه. من اون را هم باور ندارم. بارها گفتم تو مصاحبه من اون هم باور ندارم. هنوز باور دارم بیش از 10% رأی ندادن. با این پس زمینه مسلمه که اینها متوجه هستن که در میان مردم محبوبیتی ندارن. دوم این که هر دوی این آقایون، هم رئیس جمهور جدید هم رئیس قوه قضاییه، پیشینه بسیار تاریکی دارن. آقای رئیسی که خب عضو هیئت مرگ بوده، الان حتی کشورهای خارجی آمریکا، سازمان ملل اینا در صدد تحریم کردن ایشون هستن. آقای اژه‌ای هم همچنین سابقه خوبی از نظر قضا ندارن. بنابراین هیچ چیز به نفع این آقایون نیست. اینا میدونن زیر پایشون خالیه و مردم اینا رو دوست ندارن و نمیپذیرنشون. برای اینکه چهره نشون بدن که بگن ما داریم تغییر میکنیم، ما داریم اصلاح میکنیم خودمونو، میخوایم خدمت کنیم به مردم، با این میخوانی همچین تصویری رو با تماس گرفتن با گروه‌های مخالف به ویژه اصلاح طلبا اینا و صحبت با اونا و ملایم صحبت کردن و اینکه ما این کارو می‌کنیم اون کارو خالی می‌کرد، یه ذره فضا رو تلطیف کنن برای هر دوشون.
برخی از چهره‌های سیاسی که طرف این تماس‌ها قرار گرفته بودند اشاره کردند که هر چند نه با اطمینان و البته با احتیاط، اما باید از این تلاش برای تعامل استقبال کرد.
ببینید اونها که این حرفا رو میزنن به هر حال از روی حسن نیت این کارو میکنن، میدونن که کشور بسیار آسیب دیده، مردم فوق العاده ناراضی و خشمگین هستن و نفرت دارن از رژیم. بنابراین میگن که اگه فضای کمی ملایم‌تر باشه و آقایون به این حرفایی که میزنن پابند باشن و واقعا یه دگرگونی دارشون رخ داده باشه، شاید یه گامی به جلو باشه. ولی من تصور نمیکنم که موفق بشن، چون رژیم انقدر خطا کرده، انقدر جنایت کرده، انقدر دروغ گفته، انقدر دزدی کرده، انقدر به مردم خیانت کرده، انقدر سیاست خارجیش واقعا از سیاست خارجی بچهای کودکستانی بدتر بوده، اینه که این نمیتونن تمام این حفره‌های خالی رو پر بکنن. ولی خب تلاششون رو میکنن، من تصور نمیکنم موفق بشن، چون ذاتشون چیز دیگه میگه و مردم هم صبر ندارن که آقایون بتونن کشور رو بچرخونن و توانشو ندارن که بچرخونن، ابزارشو ندارن و همکاری مردم رو نخواهند داشت. بنابراین ما یک سال بسیار بسیار پر حادثه خواهیم داشت.
گفتگوی مرا با کوروش زعیم عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران میشنیدید. و اما خبر آخر در این نوبت این که در پی وقوع زمین لرزه‌ای که شامگاه جمعه در نقده به وقوع پیوست، بخشی از تپه تاریخی جلدیان در 25 کیلومتری پیرانشهر ریزش کرد. سلیمان بشیری با اعلام این خبر به ایسنا گفت که در سایر آثار تاریخی این شهر خسارتی گزارش نشده است. این زلزله 5 درجه گزارش شد و کشته و مصدومی نداشت، اما خساراتی به واحدهای مسکونی وارد کرد. و با این خبر این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه تا بخشای بعدی.